بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 139 سطر پنجم. وخصوص بهی ای بلکمه سلاست احکام وجود ما یعدو وجود ما یعدو ای شیعون یفنیه فلکم المنفصل یوجد فیه الواحد و هو عادون و هو عاد جمیع انواعه. بحثمون در کم بود. کم رو تقسیم کردیم به دو قسم، متصل و منفصل، و تعریفش هم کردیم. در تعریف خصوصیتی آوردیم که کم ذاتن قابل قسمته. حالا میخوام سه تا خصوصیت دیگر هم برای کم ذکر کنم که مجموع خصوصیات کم بشه 4 تا. البته یک حکمی هم برای کم ذکر کردیم، اون خصوصیت نبود، یعنی اختصاص به کم نداشت، در جای دیگه هم وجود داشت، و اون این بود که کم دارای ضد نیست، تضاد در کم راه نداره، این یکی از احکام کمه ولی خصوصیت نیست، چون در جوهرم این حکم هست، در بعض اعراض نسبی هم هست، در کم هم هست. اما الان میخوام سه تا خصوصیت ذکر کنیم. یه خصوصیت هم که در تعریف آوردیم که ما بل امتیاز کم از سایر اشیا بود و تونست اغیار رو از تعریف کم خارج کنه، پس خصوصیت بود، و اون این بود که کم قابل قسمت هست لذاته. خب اون خصوصیت تموم شد، گفته شد. حالا سه تا خصوصیت دیگه هم میخوام بیاریم که اینا مال کم مند. اگر هم در جای دیگه میبینید وجود دارند، در واقع به توسط کم وجود دارند، یعنی اونجا کم عارض میشه، این خصوصیت رو هم با خودش میاره. خب خصوصیت اول اینه که کم دارای عاده. عاد عبارت از چیزیست که اگر چند بار از کم خارجش کنی کم نابود میشه. مثلا کم منفصل توجه کنید، کم منفصل عدد بود، فرض کنید عدد 7 رو. ما تو اعداد عددی داریم که اگر چند بار از 7 خارجش کنیم 7 میشه 0. مثلا عدد 1، عدد 1 رو 7 بار از 7 خارج کنیم 7 میشه 0. عدد 1 رو اصطلاحا میگن عاد 7. من عمدن مثال به 7 زدم که عادی جز 1 نداشته باشه. البته خود 7 هم عاد خودش هست، ولی خب حالا اون خیلی مهم نیست. یه عدد هایی هم داریم که عددشون هم یکه هم چیزی دیگه است. مثلا عدد 8، عدد 8 عددش میتونه یک باشه. 8 بار 1 رو ازش خارج کنید میشه 0. 2 هم عددشه. 4 بار 2 رو خارج کنید بازم 8 میشه 0. 4 هم عدده. 2 بار از 8 خارج کنید 8 میشه 0. پس 8 سه تا عدد داره، یه دونه 1، یه دونه 2، یه دونه 4. بنابراین هر چیزی که بتواند با خروجش یک بار یا چند بار عددی رو یا کمی رو به صفر برسونه و نابودش کنه میشه عاد اون کم. حالا در این مثالی که گفتیم کم منفصل رو مطرح کرده بودیم، ممکنه کم متصل هم شما مطرح کنید. یه خط رو ملاحظه کنید، خط هم عاد داره. مثلا فرض کنید خط 10 سانتی. خب خط 10 سانتی رو شما تجزیه میکنید به دو تا خط 5 سانتی. هر کدوم از این خط های 5 سانتی عاد این 10 سانتی هست. یا مثلا تجزیه میکنید به 5 تا 2 سانتی، باز میبینید که هر کدوم از این 5 تا عاد 10 هست. یک هم همینطور، یک هم عاد 10 هست. پس هم کم متصل عاد دارد، منتها وقتی میخوام عاد کم متصل رو بیان کنیم، کم متصل رو به عدد برمیگردونیم. هم این که کم منفصل عاد دارد. حالا اینشون در اینجا نگفته عاد کم متصل میتونه عدد صحیح نباشه، کم متصل عادش میتونه عدد صحیح نباشه. عاد کم منفصل عدد صحیحه، یکه، دوه، هرچی هست. اما کم متصل خب یه خط دیگه، ممکن این خط اصم باشه، منطق نباشه، اصم باشه یعنی جزر نداشته باشه. اینو چطوری تجزیهش بکنیم؟ اینو تجزیه میکنیم به اعداد اصم، به اعداد اصم مثل خودش، اون اعداد اصم عادش میشن، در حالی که ما در منفصل اینو نداریم. حالا ایشون اینو نگفته، در هر صورت چه عاد چه کم متصل چه کم منفصل هر دو دارای عادند. بعضی اشیاء هم میبینید دارای عادند، مثلا جسم دارای عاده، جسم طبیعی نه جسم تعلیمی، جسم تعلیمی که خودش کمه باید عاد داشته باشه، اما جسم طبیعی که کم نیست میبینیم عاد داره. چرا عاد داره؟ چون کم برش عارض میشه، به توسط عروض کم این عاد میشه. یا مثلا رنگی رو دیوار، رنگی رو دیوار، مثلا یه خطی رو دیوار کشتیم رنگی هم هست، این رنگ رو دیوار ما میتونیم عادش کنیم، ولی نه خود رنگ، خود رنگ عاد نمیشه، اون اندازه‌ای که این رنگ داره عاد میشه، اندازم کمه. پس یه وقتی ممکنه کم میعارض بشه به شیئی، به توسط عروض کم اون شی عاد بشه، ولی عاد در واقع مال کمه، مال اون شی نیست. اگر میبینید اون شی عاد شده، به خاطر اینکه به توسط کمی که برش عارض شده عاد رو پذیرفته. پس عاد یکی از خصوصیات کمه، چه کم متصل چه کم منفصل. این هم شد دومین خصوصیت که برای عدد ذکر کردیم، برای کم ذکر کردیم. صفحه 139 هستیم، سطر پنجم. وخصوص بهی، اختصاص بده به کم سه تا حکم رو. بعدم خود ایشون اشاره میکنه اون حکمی هم که ما در تعریف آوردیم که گفتیم کم قسمت به ذات میپذیرد، اونم یکی از خصوصیاته، اونم اضافه کن بشه 4 تا. الان 3 تا حکم میگیم، یکم تعریف آوردیم میشه 4 تا. اون حکم دیگه که گفتیم کم تضاد نمیپذیرد، اون حکم بود ولی خصوصیت نبود، حکم خاص نبود. اینجا ایشون میگه وخصوص بهی، اختصاص بده به کم سه تا حکمو، که این سه تا حکم اختصاصی کم، من اینطور نیست که کم در این احکام شریک داشته باشه. اولین حکم وجود و وجود ما یعده، یعده یعده یعنی آماده میکند، یعده یعنی میشمرد و عاد میکند. عاد یعنی شمارنده، مثلا 2 شمارنده 8ه، 4 بار 8 رو میشمره 8 تموم میشه. عاد یعنی شمارنده. پس یعده بخونیم یعنی میشمارد، یعنی عاد میکند. برای کم 3 تا حکم خاص هست. حکم اول وجود ما یعده، نه یعده، یعده یعنی آماده میکند، اون ربطی به بحث ما نداره. یعده درسته یعنی میشمارد. وجود دارد برای کم چیزی که یعده، که بتونه بشمره کمو، معنا میکنن یعده رو، ای شیئون یفنیه، شیئی که بتواند فانی کند عدد رو، یعنی عددی پیدا بشه عدد دیگر رو فانی کنه. اون عدد فانی کننده رو میگن عاد، اون عدد فانی شونده رو میگن معدود. حالا عدد باشه یا مقدار باشه فرق نمیکنه، من چون عدد آسان تره میگم عدد. فالکم المنفصل یوجد و فیه الواحد، کم منفصل درش واحد یافت میشه، تمام عددها به وسیله واحد عاد میشند. بعضی عددها علاوه بر عادی که واحد، عادهای دیگه هم دارند. بعضی عددها فقط عادشون همون واحده، البته خودشون هم عاد خودشون هستن، هر عددی خودش عاد خودشه، اون خیلی مهم نیست، مهم این عدد کوچیکتر است. عدد کوچیکتره اگه 1 باشه همه اعداد عاد میکنه، اما بعضی اعداد غیر از 1 هم عاد دیگه دارن، چنانچه 8 مثال زدن. که چند تا آد داشت.
خودشون
بله؟
هشت
رو میشموره، دو هم هشت رو میشموره. البته این که هشت رو میشموره خیلی مهم نیست. عددی خودش رو آد میکنه، یه بار خودش رو از خودش خالی کنی آد میشه. ولی اون خیلی مطرح نیست. اون چی که مطرحه عدد کوچیکه. عدد کوچیکتری که بزرگتر رو آد میکنه. مثلا همین یک که گفتم یا اون دویی که گفتم. فالکم المنفصل یوجد و فیه، در این کم منفصل یافت میشود واحد و هو عد و جمیع انواعهی، تمام انواع عدد رو این یک میتونه عد کنه. این کلمه انواع رو توجه کنید، در الهیات ثابت میشه، در الهیات ثابت میشه که هر عدد این نوع مستقله. یک، حالا بعضی میگن عدد نیست، اون رو رهاش کنید. دو نوعی از عدده، سه نوع دیگره، چهار نوع سومه، همینطور تا آخر. بله؟ مثل رنگ ها رو هم، حالا البته رنگ ها رو اختلافه. مشا میگه هر رنگی یه نوعه، ولی شیخ اشراق و صدر میگن نه، یه رنگ ممکنه نوعی باشه، درجات مختلف داشته باشه. سفیدی یه نوعه، چون مقول به تشکیکه درجات مختلف داره. اما مشا میگه هر درجه از درجات سفیدی خودش یه نوعه. تشکیک در رنگ قبول نداره مشا. مشا تشکیک در رنگ قبول نداره، لذا هر درجه از درجات مثلا سفیدی رو میگه خودش یه نوعه. اما مثل شیخ اشراق و صدر میگه نه، کل سفیدی یه نوعه و درجات مختلف داره. بنابر نظر مشا فرمای شما درسته، هر رنگی رو نگاه کنی نوع خاصه، هیچ رنگی هیچ دو رنگی تحت یک نوع داخل نیست بنابر نظر مشا. بله، حالا منظور
عدد اختلاف نیست؟
بله؟ نه، در عدد اختلاف نیست. در عدد گفته می شود هر عددی نوعه، نوع مستقله. خب در اینجا گفته جمعی انواعی، یعنی جمعی اعداد، انواع یعنی اعداد. و هوا آدون یعنی یک، آد کننده است، شمارنده است، فانی کننده است، تمام انواع عدد رو، چه عدادی که عاد دیگه داشته باشن چه نداشته باشن، یک همه رو عاد میکنه. ما انهو قد یعدو بعضها بعضن، در حالی که شأن این است گاهی بعض اعداد، یعنی بعض انواع اعداد، این ضمیر بعضها به اعداد برگردن، این درسته، به انواع هم برگردن درسته، ولی چون در اینجا انواع ذکر شده ما به انواع برمیگردونیم. قد یعد شأن این است، قد یعد بعض انواع بعض دیگر رو، یعنی علاوه بر یک عادهای دیگه هم داریم. بعض اعداد مثل هشت، بعض اعداد مثل دو عاد میکنن بعض دیگر رو، مثل هشت مثلا. تا اینجا کم منفصل رو گفت، عادش رو بیان کرد، میفهمد ول متصل قابل لتجزیه. متصل به ظاهر عادی نداره، تجزیهش میکنیم، اون اجزایی که پدید میان هر کدوم عاد کنندند. بله، این خوب حرفی. کم منفصل بالفعل عاد داره، کم متصل بالقوه عاد داره. بالقوه یعنی اگر تجزیهش کنی بالفعل عاد پیدا میکنه، تجزیهش نکنی بالقوه عاد داره. چون اجزای ریز که نداره، اجزای ریز ما باید بهش بدیم. یه دونه خط متصله، این اگه تجزیه شد اجزای ریز پیدا میکنه، این اجزای ریز میتونن عادش کنن، ولی تا وقتی اجزای ریز نداره عاد بالقوه داره. بله، حالا عاد لغوی ول متصل قابل لتجزیه، فهو قابل لتعدید، یعنی عاد کردن، تعدید یعنی عاد کردن. متصل قابل تجزیه هست، چون قابل تجزیه هست قابل عاد کردن هم هست، قابل عاد شدن هم هست. البته اینجا تعدید یعنی عاد کردن. والعدد مبدأه الواحد فهو عاد له، مبدأ عدد واحده فهو یعنی واحد عاد عدده. ممکن حالا در اینجا ضمیر لهو رو به عددم برگردونید، که برگردونید ممکنه به متصلم برگردونید، چون متصلم وقتی تجزیه شد برمیگرده به سمت عدد، یعنی مثل عدد میشه. وقت میتونید بگید واحد هم میتواند متصلم عاد کنه. منطقه واحد دیگه در متصل چیه؟ دیگه بستگی به این انتخاب شما داره. یکی ممکنه بگه ذرا واحده، یکی ممکنه بگه متر واحده، یکی ممکنه یه جایی فرسخ رو واحد بگیره، یه جایی در نجوم واحد نجومی داریم، واحد نجومی با واحدهای دیگه فرق میکنه. میشه گفت تقریبا بزرگترین واحده، 150 میلیون کیلومتر میشه یه واحد. 150 میلیون کیلومتر رو تو نجوم میگن یه واحد. مثل یه متری که ما توی زمین اینها به کار میبریم، حالا در زمین متر هم به کار میبریم، کیلومتر هم به کار میبریم، ولی در نجوم واحد نجومی یعنی یک، یعنی 150 میلیون کیلومتر. 150 میلیون کیلومتر فاصله زمین تا خورشیده، فاصله زمین تا خورشید 150 میلیون کیلومتره. اینو به عنوان واحد نجومی انتخابش کردن. مثلا میگن فاصله دو واحد نجومیه، یعنی 300 میلیون کیلومتر. فاصله مثلا 10 واحد نجومیه، یعنی 1 میلیون، یعنی 1 میلیارد و نیم کیلومتر و هاشزه. بله، پس واحد در متصل هم ما واحد داریم، در کم متصل واحد انتخابی. حالا ممکنه در اینجا بگید عدد مبدأش واحد است، این واحد آدون لهو، آدون لهو یعنی آدون للعدد، ولی من میخوام زورکی بگم که آدون لهو یعنی آدون للمتصل هم، عدد آد متصل هم هست، زیرا که شما متصل وقتی تجزیه میکنید به عدد برش میگردونید، وقت اون اجزایی که با تجزیه دست آمده هر کدوم میتونن عاد این مجموعه باشند. این تموم شد، این حکم خاص اول بود. حکم خاص دوم اینه که عدد تساوی قبول میکنه، ضد تساوی رو هم قبول میکنه. ضد تساوی چیه؟ نقصان زیاده، نقصان و زیاده. خب نقصان و زیاده دیگه دوتان، ضد هر شیء یکیه، این که دوتاشه، دوتاست. پس نقصان و زیاده رو ما ضد حساب نکردیم. ایشون میگه مراد از ضد مساوی لا مساواته، بعد لا مساوات تقسیم میشه به نقصان و زیاده، یعنی نقصان و زیاده رو ضد مساوات نمیگیره، لا مساوات ضد مساوات میگیره، بعد لا مساوات رو تقسیم میکنه به دو قسم زیاده و نقیصه. وقت من مفاد عبارت این میشه عدد نه کم کم مساوات رو میپذیرد، ضد مساوات یعنی لا مساوات رو هم میپذیره، پس نقیصه و زیاده هم پیدا میکنه. وقتی ضد مساوات یعنی لا مساوات رو پذیرفت، نقیصه و زیاده پیدا میکنه. اینم از خصوصیت کمه، چه کم متصل چه کم منفصل. اگر چیزی دیگه تساوی پذیرفت، زیاده و نقیصه پذیرفت، بدونید که کم برش عارض شده و به توسط عروض کم تونسته تساوی یا عدم تساوی رو بپذیره. بعد مرحوم سبزواری میفهمد که من بر لا مساوات اطلاق زد کردم. زد رو میگیم امران، زدان امران وجودیان، امران وجودیان. مساوات و لا مساوات که وجودی نیستن هر دوشون، مساوات وجودیه اما لا مساوات عدمیه. چطور شما بر دو امری که یکی وجودی است یکی عدمی اطلاق ضدان کردید؟ ایشون میفهمد که در بعضی اصطلاحات بر امر عدمی هم ضد اطلاق میشه. در علوم غیر حقیقی علل خصوص ضد به ترک گفته میشه. منظورش از علم غیر حقیقی احتمالاً علم اصول فقه، که در اصول فقه وقتی ضد اطلاق میشه مرادشون ترکه، میگن فعل و ترک ضد همه، در حالی که ترک امر وجودی نیست. من کف امر وجودیه، ولی ترک گفتن امر وجودی نیست. در این حال گفتن بین فعل و ترک تضاد هست. پس اطلاق متضادان بر دو امری که یکی وجودی باشه یکی عدمی باشه در بعضی جاها رایجه. ما به اون جاها توجه کردیم، در اینجا لا مساوات رو ضد مساوات قرار دادیم، ولو در بعضی اصطلاحات این کار ما کار صحیحی نباشه، ولی در بعضی اصطلاحات دیگه صحیحه. کمت تساوی خصهو، خصهو یعنی خص کم رو، چنانچه تساوی هم اختصاص به کم داره. و ضدهو، ضدهو عطف بر تساوی است. عبارت اینطور میشه کمت تساوی و ضدهو خصهو، همونطور که تساوی و ضد تساوی خصهو یعنی اختصاص به کم دارن، در سایر چیزها نیستند. ضدهو رو معنا میکنه ای ضد و تساوی، ای زن خصهو، خصهو تا میخواد بفهمونه وضع دو عطف بر تساویه. همونطور که خصهو خبر تساویه، خبر ضدهو هم هست. خب ضد تساوی چیست؟ و هو لا مساوات. این هو زمینش به ضد برمیگرده. ضد تساوی لا مساواته. خب حالا تساوی و لا مساوات، یا تعبیر عوض کنید بگید مساوات و لا مساوات، این دوتا از اختصاصات کمند که ارشدن لا مساوات شامل دوتا میشه، هم شامل نقصان میشه هم شامل زیاده میشه. پس تساوی زیاده نقصان از اختصاصات کمه. ایشون میفهمد اطلاق زد علیه بر لا مساوات، اطلاق زد بر لا مساوات معکونه عدمی هن، با اینکه لا مساوات امر عدمی است، این اصطلاح این اطلاق به اصطلاح منطقیینه که منطقیین اطلاق زد بر یه امر وجودی امر عدمی میکنن. فلاسفه میگن زدان امران وجودیان، ولی منطقیین اجازه میدن که یکی وجودی بشه یکی عدمی. در بعض علوم غیر حقیقی مثل اصول هم این چنینه که یک امر عدمی یک امر وجودی رو زدان حساب میکنن. بله در منطق تضاد رو اطلاق میکنند بر امر عدمی و وجودی. لذا شیخ رو ملاحظه میکنی در بحثی که نسب بین قضایا رو مطرح میکنه، میگه سالبه کلیه با موجب کلیه تضاد دارند، سالبه کلیه با موجب کلیه تضاد دارند، قضایا رو با هم مرتبط میکنه. دیدین در بعضی در قسمتی از منطق قضایا با هم سنجیده میشن، مثلا موجب کلیه با موجب جزئیه چه رابطه‌ای داریم؟ یه خصوص مطلق داره. سالبه با موجب چه رابطه‌ای داره؟ میگه تضاد داره، نمیگه تناقض، میگه تضاد داره. موجب کلیه با سالبه کلیه تضاد داره، موجب کلیه با سالبه جزئیه تناقض داره، که هم در کم اختلاف دارن هم در کیف، اونجا تناقض داره. ولی اونجا که هر دو کلی هن، این سالبه است اون موجبه، میگه تضاد بینشون. تو هاشم و لبدالله مراجعه کنید، جدولش هم کشیده، جدولش کشیده قشنگ نوشته بین موجب کلیه سالبه کلیه، موجب کلیه این بر نوشته، سالبه کلیه این بر نوشته، وسط نوشته متضادان، کشیده متضادان، از این طرف به این طرف وصل کرده. حالا مراجعه میکنید حتما خوندید دیگه، یادتون هست. پس در منطق به امری که موجبه باشه و مقابلش که سالبه باشه متضادان گفته میشه، ولی در فلسفه گفته میشه زدان امران وجودی هم. بعد میفهمه در بعض علوم حقیقی هم این چنینه، علوم غیر حقیقی اشتباه گفتم حقیقی، در بعض علوم غیر حقیقی هم این چنینه که برای امر وجودی امر عدمی مجموعاً میگن زدان. اطلاق زد علیه یعنی بر این لا مساوات، با اینکه لا مساوات امر عدمی است، این اطلاق به اصطلاح منطقی این است. لأنهم لا یشترطون در زدین که کونهما وجودین، شرط نمی کنن در زدین وجودی بودن این دو زد رو. اون فلاسفن که شرط می کنن، منطقی شرط نمی کنن. ولذا یعنی به خاطر این که شرط نمی کنن که در زد هر دو طرف وجودی باشه، به این جهت شیخ و رئیس سالبه کلیه رو ضد موجب کلیه نامیده. کذا یعنی همونطور که در منطق شرط نمی شود که ضدان وجودیان باشند، همچنین در بعض علوم غیر حقیقی مثل اصول فقه هم شرط نمی شود که ضدان وجودیان باشند. ممکنه یه ضد وجودی باشه، یه ضد عدمی باشه. خب اینم تموم شد. این دو تا خصوصیت بود که ما برای کم ذکر کردیم. اما خصوصیت سوم، خصوصیت سوم اینه که نهایت و لا نهایت از خصوصیت کمه. اگر شیء متناهی بود، معنیش اینه که کمش متناهیه، یا نامتناهی بود یعنی کمش نامتناهی. خود کم تناهی و عدم تناهی رو میپذیره، هر جام که این کم رفت تناهی و عدم تناهی رو با خودش میبره. مثلا جسم، جسم کم نیست، جسم جوهره، اما چون کم بر جسم عارض میشه ما میگیم آیا این جسم متناهی یا نامتناهی. جسم تناهی و عدم تناهی نداره، اون کم بشه که عدم تنهایی و عدم تنهایی داره. منتها چون این کم بر جسم وارد شده، به جسم تنهایی و عدم تنهایی رو نسبت میدیم. پس تنهایی و عدم تنهایی از خصوصیت کم میشود و هر جا که کم عارض شد این خصوصیت رو با خودش میبره، اونجا هم اطلاق تنهایی و عدم تنهایی جایز میشه. بله؟ حالا توضیح میدم. اینه توی و کزا نهایت و لانهایت فل جسم، نهایت و لانهایت در جسم اینا از خصوصیت کمند، اما نهایت و لانهایت در مجردات، در مجرد ما لانهایت داریم، اون لانهایت از خصوصیت کمه. این مجردات که کم ندارن، کم میبرشون آرز نمیشه. همون که الان شما سوال کردید، خدا، خدا که کم میبرش عارض نمیشه. با وجود این ما خدا رو میگیم نامتناهی. ایشون قید فل جسم میگیره، میگه نهایت و لا نهایتی که در جسم یعنی در امور مادی به کار میره، اون این چنین است که از خصوصیت کمه، و الا عدم تناهی که در مجردات اون ربطی به کم نداره، اون یه اصطلاح دیگری است. بعد خود مرحوم سبزواری مطلبی که الان بیان کرده علمیش میکنه، میگه نهایت و لانهایت بینشون چه رابطه ایست. خب ممکنه شما بگین بینشون تناقضه، یعنی یکی سلب یکی ایجابه. ممکنه مست بگید عدم و ملکه. اگر نهایت و لانهایت رو متناقضان بگیرید، در لانهایت دقت کنید چی از میکنه، در لانهایت که امر سلبیست شرط نمیشود قابلیت نهایت. در امر سلب و ایجابی این چنین دیگه، شما میگید بصر و عدم البصر. اگه عدم البصر رو سلب بگیرید، نه عدم ملکه نگیرید، عدم البصر رو سلب بگیرید، شرطی نداره. بر دیوار هم عدم البصر صدق میکنه، یعنی بر موجودی که قابلیت ایجاب رو، یعنی قابلیت بصر رو نداره، بر اون سلب صدق میکنه. در سلب و ایجاب شرط نمیشود که موضوعتون قابلیت ایجاب رو داشته باشه تا سلب برش صدق کنه. در عدم ملکه این شرط هست، یعنی اما در موضوعی وارد میشود که اون موضوع قابلیت بصر رو دارد. همیشه در عدم ملکه اون سلبیه رو موضوعی وارد میشه که اون موضوع قابلیت ایجابو داره. اگر قابلیت بصر رو داشت اطلاق اما برش درسته، اگر قابلیت بصر نداشت اطلاق اما برش درست نیست. پس در عدم ملکه ما شرط داریم، در سلب و ایجاب شرط نداریم. حالا این لانهایتی که در اینجا گفته میشه عدم ملکه است، پس شرط داره. اونجا که تناهی صدق می کند این لانهایت باید صدق کند. در خدا تناهی صدق نمی کنه، در مجردات تناهی صدق نمی کنه، پس اونجا جای لانهایت عدم ملکه ای نیست، بله جای لانهایت سلبی هست. در مثل خدا، در مثل مجردات، جای صدق لانهایتی که سلب باشد هست، ولی جای صدق لانهایتی که عدم ملکه باشه نیست. ایشون یه بار میگه که لانهایت در جسم رو نگاه کن، یه بار میگه نه لانهایت و عدم ملکه بگیر، هر دو مفادش یکیه. یه بار آسون طرف میزنه، یه بار علمی تر و سنگین طرف میزنه. اونجا که میگه لا نهایت و نهایت در جسم، خیلی معمولی حرف زده، گفته لا نهایت و نهایت در جسم از اختصاصات کمه که دیگه سراغ مجردات نرو. وقتی آمده اصطلاحی حرف زن اینطوری گفته، گفته این لا نهایت، لا نهایت عدم ملکه است. لا نهایت عدم ملکه شرط داره، شرط اینه که لا نهایت جایی بیاد که نهایت امکان داشته باشد. در مجردات چون نهایت امکان ندارد، این لا نهایت نمیاد. این لا نهایت اختصاص به کم دارد. اونجا که نهایت امکان دارد، لا نهایت مربوط به کم میآید. پس نهایت و لا نهایت در جسم، یا به تعبیری دیگه نهایت و لا نهایتی که عدم و ملکه هستند، این نهایت و لا نهایت از خصوصیات کمند، در غیر کم جاری نمیشن. اگر در غیر کم جاری شدن، به توسط کم جاری خواهند شد. روشن مطلب. که از آن نهایت و لا نهایت فلجسم، این فلجسم هم مربوط به نهایت هم مربوط به لا نهایت. نهایت و لا نهایتی که این دوتا در جسم میان، اینا از خصوصیات کمند. یعنی لا نهایت مأخوذ است بر سبیل عدم ملکه، نه بر سبیل سلب مطلق. اینو توضیح دادم، اگه بر سبیل سلب مطلق باشه مشروط به صدق نهایت نیست، ولی اگر بسن لا نهایت علا سبیل عدم ملکه باشد، مشروط است به صدق نهایت. لا نهایت اونجایی می آید که نهایت هم بتونه بیاد. در مجردات نهایت نمیتونه بیاد، پس لا نهایتی که الان مورد بس ماست نمیاد. تموم شد. ولی فإنه لیس من خواصه، فإنه یعنی لا نهایتی که سلب مطلق باشه از خواص کم نیست. این در مجردات هم میاد، اختصاص به کم نداره، حکم مشترکه، حکم مختص نیست. لا نهایتی که سلب مطلقه، این هم میتونه تو کم بیاد، هم میتونه تو مجردات بیاد، پس اختصاص به کم نداره، جز خواص کم حساب نمیشه. اما لا نهایتی که عدم و ملکه است، چرا؟ اون اختصاص به کم داره، در مجردات نمیاد. خب تموم شدیم بس. تا اینجا ما سه تا خصوصیت نه سه تا حکم، به تعبیر دیگه سه تا حکم خاص، سه تا حکم خاص برای کم ذکر کردیم. یه حکم خاص هم در تعریف کم آورده بودیم که کم قابل قسمت است لذاته. اون حکم خاصی هم که در تعریف آوردید و به توسط اون حکم کم و از سائر معدا امتیاز دادید، اونم جز خواص کم به حساب میاد، اونم عرض خاص کمه. بنابراین کم چهار تا عرض خاص داره. یکی این که قابل قسمت نیست، ذاتن قابل قسمت نیست، ذاتن هم توضیح دادیم قبلا، یعنی به لحاظ خودش قابل قسمت نیست، بقیه چیزا قابل قسمت، قابل قسمت هست گفتم، اشتباه گفتم نیست، بقیه چیزا اگه قابل قسمتن به خاطر روز کمه. کم قابل قسمته به خاطر خودش، نه به خاطر اینکه کم میبرش عادت شده. ذاتن قابل قسمت، این یه خصوصیت، یه خصوصیت اینی که عاد دارد، یه خصوصیت اینی که مساوات و لا مساوات میپذیرد، یه خصوصیت دیگه که چهارمی اینی که نهایت لا نهایت مربوط به جسم رو میپذیر داراست. فهازه سلاسه، این ستا حکم خاصی که الان گفتیم، مع قبول قسمتی که عرف الکم و به، کم رو به توسط او تعریف کردیم، اینو تو تعریف کم عکس کردیم، این چهارتا من خواص کمند. و انما تعرض لغیرها، یعنی لغیر کم، به توسطی، یعنی به توسط کم، انما تعرض لغیر کم به توسط کم، لغیرها رو مؤنث آورده، به توسطی رو مذکر آورده، ایبی نداره. به توسطی برمیگرده به کم، لغیرها برمیگرده به کمیت، میشه درستش کرد. انما تعرض این خواص لغیر کمیت به توسط کم. بله؟
افراد کم،
حالا افراد کم یه خود سخته، همون کمیت که میگم بد نیست. فدرو یا اولل درایه، فدرو یعنی فعلمو، اولد درا یعنی صاحبان علم، صاحبان فهم. شما که صاحب فهمید، متوجه باشید که این خصوصیات برای کم هست. خواسته شعرش رو تموم کنه، گفته که از آن نهایه ولا نهایه فیل جسف از روی آره ترایه. خب بحث ما در کم تموم شد. بحث در کم بحث خیلی مفصله، منتها ایشون این مقدار رو لازم میدیده در اینجا مطرح کرده. بقیه مطالب هم گفته که در جای خودش، یعنی در علم ریاضی اونجا باید مطرح بشه، ربطی به اینجا نداره. قرآن فل کیف، یکی از اعراض تسعه کیفه. بعد از اینکه ما بحث در کم رو تموم کردیم وارد بحث در کیف میشیم. در کیف ابتدایشون تعریف میکنه، کیف رو تعریف میکنه، بعد تقسیم میکنه، بعد بعضی احکام رو ذکر میکنه. در تعریف کیف سه چیز اخذ میشه یا چهار چیز. یکی این که هیئت هست. خب این هیئت به منزله جنسه، البته کیف جنس نداره ها، ماهیت بسیطه است. اگر جنس داشت که جنس عالی نبود، کیف جنس عالیه. جنس عالی یعنی بالاترین جنس، دیگه فوقش جنسی نیست، بنابراین کیف جنس نداره. اگر تو تعریفش میاریم هیئتون، این هیئتون به منزله جنسه نه جنس. خب هیئتون میشه به منزله جنس. اینو قید حساب نکنید، سه تا قید بیاریم. قید اول قارون، کیف هیئتیست که دارای قراره. خب حرکت هم هیئته ولی دارای قرار نیست، با این قید قارون حرکت خارج میشه. مقوله ان یفعل و ان ینفعل، مقوله رو گفتن ان یفعل و ان ینفعل بگید، فعل و انفعال نگید. گاهی حالا ما مختصرا میگیم فعل و انفعال، ولی منظور اون همون ان یفعل و ان ینفعله. گفتن فعل و انفعال توش تدریج عقص نشده، ولی ان یفعل و ان ینفعل درش تدریج عقص شده. ان ینفعل یعنی این آبی که داره یواش یواش گرم میشه بهش میگیم ان ینفعل. اون حرارت ناری که داره یواش یواش گرم میکنه بهش میگیم ان یفعل. یعنی توی ان ینفعل تأثیر تدریجی عقص شده، توی ان یفعل تأثیر تدریجی عقص شده. چون تدریج عقص شده قرار نداره، ان یفعل و ان ینفعل به خاطر اشتمالشون بر تدریج بیقرارند، قرار ندارند. بنابراین با قید قارونی که ما در تعریف کیف آوردیم، همونطور که حرکت خارج می شود، ان یفعل و ان ینفعل به خاطر داشتن تدریج، یعنی به خاطر عدم قرار، اینا هم خارج می شن. این قید اول بود که سه چیز رو خارج شد. بعد میگیم لم ینتسب، یعنی کیف امر نسبی نیست. هفت تا عرض نسبی خارج شدند. متا عرض نسبی، این عرض نسبی اضافه که خودش دو تا نسبت داره، اینا همه خارج شدند. بعد میگیم لم ینقسم به ذات، با لم ینقسم به ذات کم هم خارج کردیم، چون کم انقسام به ذات داره. پس با قید اول که قارون حرکت و ان یفعل و ان ینفعل خارج شدیم، با قید دوم که عدم انتساب، عدم نسبت، هفت تا مقوله نسبی رو خارج شدیم، با قید لم ینقسم کم مخارج شدیم. خب توی اعراض دیگه چیزی باقی نمونده، همه رو خارج کردیم. جوهر رو چطوری خارج کردید؟ جوهر رو با اون هیئتون خارج کردیم. هیئتون که آمد جنس بود برای اعراض، از اول جوهر شامل نمی شد، بنابراین با کلمه هیئتون جوهر خارج شد. اون وقت وجود هم خارج شد، البته وجود جز مقولات نیست، ولی وجود هم خارج شد. فقط باقی مون اعراض، هیئت یعنی اعراضون، هیئتون یعنی عرضون. وقتی گفتیم عرضون، تمام نقطه عرض داخل شده، حتی حرکت هم داخل شده. البته حرکت و بعضی عرض جدا شمردن، قبلا گفتیم بعضی حرکت رو عرض جدا شمردن، بعضی هم جز مقوله انفعال قرارش دادن. حالا این حرکت هم عرضه، حالا یا عرض مستقله یا عرضی مستقی برای یکی از این عرض. خب حرکت هم خارج شدیم، عرض هم خارج شدیم. چرا؟ چون هیئتون که گفتیم همه عرض داخل شدن، بعد ما ناچار بودیم همه عرض رو خارج کنیم به جز کیفو. این کار کردیم، پس احسان احتیاج نداشتیم جوهر رو خارج کنیم، چون هیئتونی که از اول گفتیم شامل جوهر نمیشد. الکیف ما قر من الحیات، من الحیات بیان ماست، یعنی هیئت با قرار. ما کنایه از هیئت میشه. الکیف هیئتون قارتون، خودش میگه ای هیئتون قارتون. فخرج حرکت یک، ان یفعل دو، ان ینفعل سه، این سه تا خارج شدن با قارون. لم ینتسب یعنی مشتمل بر نسبت نیست، کیف هیئتی است که مشتمل بر نسبت نیست. فخرج با این لم ینتسب اعراض نسبیه، اعراض نسبی خارج شدن. اعراض نسبی ان یفعل و ان ینفعل و اگه جز اعراض نسبیه بگیرید دو بار خارج میشن، یه بار به توسط لم ینتسب، یه بار به توسط قارون. اما اگه این را از اعراض نسبیه نگیرید اون پنج تا دیگه خارج میشن، ان یفعل و ان ینفعل که با قارون خارج شدن، اون پنج تا دیگه با ان لم ینتسب خارج میشن. پنج تا نه، بله یه پنج تا اعراض نسبی هفت تا. اینو متاب و جده و اضافه و وضع هم هست فعل، این ها عرض نسبی هست میشه پنجتا. اون انیفل و انیفل هم اضافه کنید میشه هفت. و یختسم، یختسم رو عطف نگیر بل لم ینتسب، اگر عطف بگیر بل لم ینتسب لم برش داخل نمیشه، میشه فعل ثبوتی. اما عطفش بگیر بر مدخول لم، یعنی بر ینتسب عطف بگیر نه بر لم ینتسب. اگر بر ینتسب عطف گرفتی لم برسرش داخل میشه، میشه لم ینتسب و لم یختسم. وقتی گفتیم لم یختسم کم خارج میشه، چون کم یختسمه، لم یختسم نیست. عطفون علا مدخول لم، مدخول لم ینتسب بود، عطف بگیرش بر ینتسب. به ذات قید یختسمه، یختسم به ذات. فخرج با قید لم یختسم به ذات خارج شد کم. خب این تعریف کیف بود که درش توجه کردیم چهار تا قید آوردیم. ولو تال هیئت را قید میخواد حساب کنید یا نکنید، هیئت را قید حساب نکنید، سه تا قید آوردیم تا اینکه تعریفمون مانع اغیار بشه، همه اغیار رو خارج کنیم.
هیئت یعنی چی؟
هیئت یعنی عرض. هیئت اون چیزی که عارض میشه، گاهی تعبیر به هیئت میکنیم، گاهی تعبیر به عارض میکنیم. گاهی میگیم الکفو عرضون، گاهی میگیم الکفو هیئتون، هر دوش درسته. الان هیئت بر عرض اطلاق میکنه، نه مطلقه. حالا ابن سینا هیئت رو در اول طبیعت شفا جو که من یادم میاد اجازه میده بر صورت هم اطلاق بشه، یا کیفیت رو اجازه میده بر صورت، الان دقیق یادم نیست، هیئت یا کیفیت رو اجازه میده بر صورت هم اطلاق بشه. کمین اطلاق کیفیت بر صورت باعث اشتباه بعضی از منطقیین هم شده که فکر کردن صورت رو میتونن با یه لحاظی عرض بگیرند، عرض رو میتونن با یه لحاظی جوهر بگیرن. این از همین اطلاق اشتباه شده. چند عامل برای اشتباهشون هست، یک عامل همینه که اطلاق کیفیت شده بر صورت، اینه دیدن صورت جوهره کیفیت عرضه، گفتن خب پس میشه جوهر و عرض با هم جمع بشن، منتها به یک اعتبار جوهر باشه و یک اعتبار عرض باشه، که این حرف غلطیه، عرض و جوهر با هم جمع نمیشن، چون با هم چنان مقابله دارن که هیچ تصادق ندارن، هیچ با هم صدق نمی. بله خب حالا هیئت در صورت بر همه اعراض اطلاق میشه. خب الان مرحوم سبزوار هیئت رو بر کیف اطلاق کرده؟ نمیشه گفت اشتباه کردش. شما میفهمید اونجا در کتاب بدایه اعراض نسبیه رو گفته هیئتون، اما کیف گفته اعراضون. خب ایشون اینطوری دلش خواسته تفنن در عبارت بیاره، ولی هیئت با اعراض یکیه. من الان شک کردم، احتمال میدم اونی که در اول طبیعت شفا گفته باشه اینه که بر صورت کیفیت رو اطلاق میکنیم نه هیئت رو. شاید هم هیئت رو گفته، حالا باید مراجعه بشه. مهم نیست، در هر صورت هیئت به طور رایج بر عرض گفته میشه. اگر هم بر جوهر گفته بشه هیئت، یعنی بر صورت گفته بشه هیئت، یه مناسبتی حتما داره. کمم اگر هیئت رو، اگر هیئت رو شما عام بگیرید بر کمم میتونید اطلاقش کنید. هیئت اگر به من عرض بگیرید بر کمم اطلاق میشه. بله دیگه اطلاق میشه. حالا اگرم اطلاق نکردن دلیل نمیشه که اطلاق نمیشه. در کم گفتن عرضون، در کیف گفتن هیئتون، یا اونجا هم گفتن عرضون، در عرض نسبی گفتن هیئتون، اینا یه جور تفنن در عبارته. میتونن عرضون بگن، میتونن هیئتون بگن، یا هر چیزی یه جور این مفاد برسونه. تا اینجا تعریف کیف تموم شد. حالا ایشون میخواد کیف رو تقسیم کنه. کیف تقسیم میشه به چهار قسم. قسم اول کیف نفسانیه. در تعریف کیف نفسانی ایشون کلمه میاره که این کلمه یه مقدار رهزنه، ناچار میشه خودش توضیحش بده. میگه اختصاص به نفس دارد. کیف نفسانی آن است که اختصاص به نفس دارد. بعدم مثال میزنه به علم و قدرت اراده. علم و قدرت اراده که اختصاص به نفس نداره، در عقول هم هست، در خدا هم هست. البته در خدا ما نمیگیم کیف، در خدا نمیگیم کیف، اونجا این ذاته. حالا خدا رو میذاریم کنار، این بحث در مورد خدا اجرا نمی کنه. ولی علم و قدرت و اینها که اختصاص به نفس نداره. چطور شما میگید این کیف نفسانی اختصاص به نفس داره؟ ایشون جواب میده، میگه اختصاصی که من میگم، حالا میخوام تعبیر رو بیارم، حسر رو خوندید تو کتاب معانی؟ حسر دو قسم، اضافی داریم حقیقی داریم. بله خب هر کدومش ممکن اقسام بشه، ولی حسر در بله، حالا اون باز خودش یه تقسیمی تقسیم دیگه است. یه حسر حقیقی داریم، یه حسر اضافی داریم. تو تقسیم دیگه ممکنه شما حسرهای مختلف درست کنید. حسر موصوف در صفت، حسر صفت در موصوف، این اقسام دیگه، اقسام با تقسیمات دیگه است. تو که من یادم میاد حسر اضافی است و حقیقی. حالا شایدم بله، قصر، افراد، تعیین. قصر و افراد تعیین خودش یه تقسیم دیگه است. یعنی یه بار تقسیم میکنیم حسر رو به افراد و قلب، یه بار تقسیم میکنیم به قصر موصوف در صفت، صفت در موصوف، یه بار هم تقسیم میکنیم به حقیقی و اضافی. و حسر اضافی اینطور نیست که بگه منحصراً مال اینه. میگه بالقیاس به چیزی در اون چیز نمیاد، اختصاص به این داره. یعنی اگر جسم و نفس رو با هم حساب کنید، عقل رو حساب نکنید، در مورد بحث ما میگیم، در مورد بحث ما اگر شما جسم و نفس رو حساب کنید، این کیف که ما اسمش گوشیم کیف نفسانی در اجسام نمیاد، اختصاص به نفس داره. ببینید وقتی توجه به نفس و جسم تنها میکنید، به عقول اینا کار ندارید، در چنین حالتی که توجه شما به جسم است و نفس، این کیف نفسانی اختصاص به نفس داره، یعنی شامل جسم نمیشه. نه اختصاص به نفس داره یعنی در جای دیگه نیست، بلکه اختصاص به نفس داره یعنی در جسم نیست. پس حسر حسر اضافیه، بل اضافه الی جسم داره منحصر میکنه و اختصاص میده به نفس. و هو یعنی کیف الا اربعتن قد انقسم، به چهار قسم تقسیم شده. احدها مختص به نفس، ما یعنی کیفی، کیفی است که اختصاص به نفس دارد. و یقال له، به این کیف گفته میشه کیفیت نفسانیه، چون اختصاصی به نفس داره بشه میگن کیفیت نفسانیه، کل علم و الارادت و القدرت و الجبن و شجاعت و نظائرها، روشن این معنی نمیخواد. این همه کیفیت نفسانی هن و اختصاص به نفس دارن. از کردم خود مرحوم سبزوری در آشی میفهمن که مراد ما اینی که اختصاص به نفس دارن، یعنی در جسم یافت نمیشن، اینا در هیچ جا یافت نمیشن غیر نفس، بلکه در بین نفس و جسم اختصاص به نفس دارن و در جسم نیستند. این قسم اول بود. قسم دوم کیف مختص به کمه. کیف مختص به کم یعنی کیفی که اختصاص دارد به کم متصل، یا کیفی که اختصاص دارد به کم منفصل، یعنی کیفی است که عارض می شود یا بر کم متصل یا بر کم منفصل. مثلا عدد رو شما میگید زوج یا میگید فرد، این زوجیت و فردیت کیفیته و این کیفیت عارض بر عدد شده، یعنی عارض بر کیف متصل بر کم منفصل شده. پس این بهش میگن کیف مختص به کم یا کیف مختص به کم منفصل. اما یه کیفایی هم دارید که بر کم متصل عارض میشه، مثلا مثل انحنا، استقامت. خط رو میگن منحنیه یا میگن مستقیمه، این خط میشه کم متصل، انحنا که کیفه یا استقامت که کیفه بر او عارض میشه. گفتن شکلم کیف مختص به کمه، شکل به خاطر اینکه عارض بر جسم میشه. بر چی؟ بر جسم تعلیمی، یعنی بر حجم، که اون جسم تعلیمی هم کمه. بنابراین شما یک دونه جسمو که ملاحظه میکنید میبینید یه شکل خاص داره، اون شکل کیف عارض بر این کم یعنی بر این حجمه، بهش میگیم کیف مختص به کم. یه مثال دیگه هم برای کیف مختص به کم میزنن، منتها کم متصل، و اون زاویه است. زاویه هم اینطوره، زاویه هم یه سطحه که به وسیله دو تا خط بسته میشه، که یک طرف این دو خط به هم وصله، طرف دیگه آزاده. طرف دیگه رو اگه ببندید میشه شکل مثلث، اون میفته تو شکل دیگه، زاویه نیست. طرف دیگه رو نمیبندیم که بشه زاویه. خب زاویه هم میشه کیف مختص به کم، منتها کیف مختص به کمی که اون کم سطحه، این مال زاویه مسطح است. ما زاویه مجسمه هم داریم، در زاویه مجسمه کیف مختص به کمی است که جسمه، جسم طبیعی. این زاویه گوشه دیوار روش میگن زاویه مجسمه، زاویه که بین این دیوار و این دیوار هست زاویه مسطح است. زاویه که بین این دیوار و این دیوار و سقف یا کفه میگن زاویه مجسمه، که دیگه ملاحظه میکنم گوشه بالای دیوار، گوشه پایین دیوار، بالا که به سقف وصله، پایین که به کف وصله، زاویه مجسم است. اون زاویه که بین دو دیوار از سقف تا کف زاویه مسطح است. اونی که سطح احاطه کرده زاویه مسطح است، اونی که جسم احاطه میکنه میشه زاویه مجسمه. علی حال این زاویه عبارت از کیفی است که عارض شده یا بر سطح که کمه، یا بر حجم که اونم کمه. پس زاویه میشه کیف مختص به کم. و ثانی ها، قسم دوم این هیئت یا قسم دوم این اربعت اقسام، چون زمیر و مؤنث آورده برش کردن به هیئت، میتونیدن برگردن به اربعت اقسام، یعنی به اقسام برگردن. ثانی این اقسام ما یعنی کیفیست که اختصاص به کم دارد، و یه قول نه اون کیفیات مختص به کم میاد، اسمش کیفیات مختص به کم میاد، مثل استقامت، انحنا، که اینا هم وصفن برای خط هم وصفن برای سطح. شکل که وصف برای جسم یعنی برای جسم تعلیمی، و نحو شکل خود ایشون در حاشیه میگه منظورم از نحو شکل زاویه است، حالا چه زاویه مسطحه باشه چه زاویه مجسمه که توضیح دادن. و نحوه ها من مختص به کم متصل، اینا هم اختصاص به کم متصل دارن، استقامت، انحنا، شکل، زاویه، اینا همه اختصاص به کم متصل داره. و کس زوجیه مثل زوجیت و فردیت و نحوه ما که من مختص به کم منفصل، من ما یعنی از کیفیاتی است که اختصاص به کم منفصل داره. زوجیت و فردیت از اختصاصات کم منفصل، از آرزهای کم منفصل، لذا کیف کم منفصل به حساب میاد. شکل و آرزه بر سطح هم میدونید باز به اعتبار جسم ها، اونی که بر سطح، اونی که بر سطح آرز میشه نه استقامته، شکل بر جسم آرز میشه. اون تا ممکنه جسم از یه سطح درست بشه، مثل کره، کره از یه سطح درست شده، شما میگید این سطح سطح منحنیه، در واقع شکل شکل کره است. چرا مثلث هم شکل میگید؟ بله، یعنی شکل رو شما بر سطح آرز میکنید، یعنی مثل مثلث و مربع، بله مثلث و مربع هم ممکنه سطح باشه و شکل به حساب بیاد. اون جسمم شکل، جسمم شکل رو میپذیره، سطح هم شکل رو میپذیره. بله درسته. و ثالثه ها، سومین قسم از اقسام کیف، کیف استعدادیه. شی وقتی استعداد پذیرش داشته باشه یا استعداد نپذیرفتن داشته باشه، میگیم داره کیف استعدادیه. این استعداد پذیرش یا نپذیرفتن کیفه. پذیرش یعنی مقاومت نمیکنه، زود منفعل میشه. عدم پذیرش یعنی مقاومت میکنه، به آسونی منفعل نمیشه. مثلا صلابت، صلابت یک کیفه و باعث میشه که شی اثر نپذیره. سنگ خیلی سخت اثر میپذیره، صلابت داره. البته صلابت کیف ملموسه، کیف محسوسه، داخل در قسم بعدیه. من میخوام مثال بزنم برای اینکه نپذیرفتن رو توضیح بدم، ولی صلابت ما کیف استعدادی نمیدونیم، صلابت کیف ملموس میدونیم که بعدا انشالله در قسم چهارم مطرحش میکنیم. البته مانعی هم نداره که با یه دیدی همین صلابت رو شما کیف استعدادی هم بگیرید. مثلا لین رو هم کیف استعدادی بگیرید، به یک اعتبار دیگه کیف ملموس بگیرید. به اعتباری که پذیرفتن و نپذیرفتن داره کیف استعدادی بگیرید، به اعتبار این که لمس میشه و با لامسه تشخیص داده میشه کیف ملموس بگیرید. صلابت برای هر دو مثال زدن، هم برای کیف ملموس مثال زدن، هم برای کیف استعدادی مثال زدن. لین رو هم همینطور، لین هم به من نرمی، هم برای کیف ملموس مثال زدن، هم برای کیف استعدادی مثال زدن. منتها خب نظرمون متفاوته، یعنی وقتی به صلابت نگاه میکنیم یک بار به اعتبار این که ملموسه نگاه میکنیم، یک بار به اعتبار این که مقاومه نگاه میکنیم. اون وقتی که به اعتبار مقاوم نگاش کنیم میشه کیف استعدادی، اون وقتی که به اعتبار این که با لمس تشخیص داده میشه نگاش کنیم میشه کیف ملموس. وقت این کیف استعدادی به دو قسم تقسیم میشه. یه قسم میگیم قوه، که این مقاومت میکنه. یه قسم میگیم لاقوه، که این اثر میپذیره، مقاومت نمیکنه، زود متاثر میشه. مثلا لین بهش گفته میشه لاقوه، صلابت بهش گفته میشه قوه، به هر دو هم گفته میشه کیف استعدادی. بعد مثال به ممرازیت و مساهیت هم میزنن. مساهیت بدنی رو میگن که غالبا سلامت صحیح و دیر مریض میشه، مقاومه در مقابل مرض. اما ممرازیت بدنی رو میگن که در مقابل مرض منفعله، زود مرض رو میپذیره، آماده یه مریض شدنه. یه باد میاد مثلا سرما میخوره، این بهش میگن ممرازیت. ممرازیت اون حالتیست که این بدن داره. اون حالت میشه حالت لاقوه یا کیف استعدادی، حالت دیگه، حالت کیفه. اون مساییت هم حالتیست که این بدن دیگه داره، اونم میشه قوه یا کیف استعدادی. پس کیف استعدادی به دو قسم قوه و لاقوه تقسیم میشه. قوهش اونی که مقاومت میکنه، لاقوه اونی که مقاومت نمیکنه سریعا میپذیره، اونی که سریعا بپذیره میشه میشه قوه، اونی که نمیپذیره یا سخت میپذیره میشه اونی که سریعا میپذیری میشه لاقوه، اونی که سخت میپذیری میشه قوه. و ثالثا، یعنی سومین این اقسام، ما یعنی کیفی است که قوه و لاقوه نامیده میشه. و یقال له الکیفیات الاستعدادیه، بهش کیفیات استعدادی هم گفته میشه، یعنی هم قوه رو هم لاقوه رو هر دو رو کیفیات استعدادی میگن. یعنی کیفیات استعدادی به این دو قسم تقسیم میشه و این دو قسم هر دو مندرجن تحت کیفیات استعدادیه. من الاستعداد شدید الى جانب الانفعال یه خطوت، ولی استعداد شدید الى جانب الانفعال من بیانی است. این کیفیت استعدادی عبارت هست از استعداد شدید به سمت انفعال که بهش میگیم لاقوه، استعداد شدید به سمت لاانفعال که بهش میگیم قوه. استعداد شدید به سمت انفعال یعنی خیلی سریع منفعل میشه، سریع میپذیره، مثل لین. خب چیزی که نرم باشه نقشو خیلی راحت میپذیره. و مثل ممراضیت، بدنی که حالت ممراضیت داره زود مرض رو میپذیره، مقاومت کم داره یا نداره. و نحوه این دو مثال. و هوال مسمى باللاقوه، هو یعنی این استعداد شدید الى جانب الانفعال رو لاقوه مینامیم. قسم بعدی استعداد شدید الى جانب لاانفعاله. لاانفعالش زیاده، اون انفعالش زیاد بود، این لاانفعالش زیاده، یعنی مقاومت میکنه، یعنی آسون نمیپذیره، مثل صلابت و مثل مساییت که اینو مثال زدم. و نحوه اومو و هوال مسمى بالقوه، این استعداد شدید الى جانب لاانفعالو قوه مینامیم. این شد سه قسم. قسم چهارم کیف محسوسه، که چون حواس پنج تا هستن، کیف محسوس هم به پنج قسم تقسیم میشه: کیف مبصر، کیف مسموع، کیف مذوق، کیف مشموم، کیف ملموس. که اینا چون یه خود طولانی توضیحش، بذاریم این قسم چهارم برای فردا انشاءالله.